خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طاهرین. در سیر بحث از عهدنامه به این عبارت مولا الموحدین رسیدیم که می فرماید که یستدل علی الصالحین به ما یجر الله علی السن عباده. درباره این جنبندیمون این گونه بود که در بحث های عدل و ظلم تشخیص این که در جامعه چه چیزی، چه رفتاری عالمانه است یا ظالمانه، برای عرف ممکنه و حس عرفی در این زمینه دال بر اینه که این رفتار ظالمانه است یا عادلانه. البته در این باره در بحث عدالت اجرایی محل بحثمونه، نه عدالت تقنینی. عدالت گاهی اوقات در اینه که قانون عادلانه باشه یا نباشه. یه وقت در این حالا قانون عادلانه رو ما درست و عادلانه اجرا کنیم، در مقام اجرا عدالت ببرزیم. عدالت در لسان درون دینی معمولا پیرامون همین بحث عدالت اجرایی است، یعنی که ان قانون گذار رو خدا میدونن و در اون حوزه بحث نمی کنن. پس اگر این فراز عبارت رو بخواییم معنا کنیم به این صورت ظاهرش که در مقام اجرا که مقام عمل به قانونه، این چیزی عدالت هست که به طور متعارف مردم هم او رو عدالت بدانند. لذا اگر حاکم جایی تصور میکنه که این کار درستیه ولی مردم اونو ظلم میدونن، این کار ظلمه و از عدالت خارجه و به همین سبب هم به همین مردم، به همین بیان مردم، حکم مردم، لسان مردم، یا به تعبیری که فرموده بود که السن الرعیه اقلام الحق سبحانه، به همین فردا حاکم معاقبه و عقاب میشه و مؤاخذه میشه. این بحثی بود که مطرح کردیم. بعد از این عبارت تعبیری که حضرت می‌فرمایند که فلیکن، فافا تفریعه، یعنی حالا که این گونه است که یستدل علی صالحین، امرای صالح، به آن چیزی که مردم حکم میکنن، فلیکن احب الذخائر الیک العمل الصالح، بالاترین ذخائر و ذخیره ها پیش تو و برای تو عمل صالح باشه. اینجا اگر بخوایم تناسب با قسمت قبلی رو رعایت بکنیم که تفریع برو باشه، این عمل صالح به معنای عمل صالح در مواجهه با خدا نیست، بلکه به معنای عمل صالح در مقابل مردمه، یعنی با مردم خوب عمل کن. البته با مردم خوب عمل کردن به معنای این هست که این کار در نزد خدا هم خوبه ها، چون به هر حال کسی که به مردم کمک میکنه به تعابیری داره خیر و ناس، از روایت من انتفع به ناس، بهترین مردم کسی است که مردم از او نفع میبرند. یا اینکه الخلق باز از پیامبر ایال الله لفظم ظاهرش درستش ایاله الخلق ایال الله فاحب الخلق الالله من نفع ایال الله و ادخل على اهل بیت سرورا. اهل بیت معنی پیامبر، اهل بیت پیامبر نیست، اهل بیت نیست، اهل بیت در یه خانواده ای که سرور رو وارد میکنه این خودش باعث محبوبیت عند الله. یا باز از امام صادق روایت داره که لیس من الاعمال عند الله عز وجل بعد الایمان، از زمره اعمال بعد از ایمان نیست، افضل من ادخال سرور علی المؤمنین، بالاترین کار ادخال سرور بر مؤمن. یا دوباره در روایت دیگه است احب الاعمال الی الله، بهترین اعمال در نزد خدای سبحان سرور الذی تدخله علی المؤمن تطرد عنه جوعته او تکشف عنه کربته. بالاترین اعمال که بتونه در نزد خداوند محبوب باشه یه شادی است که شما بر جان و روح یک مؤمنی وارد بکنید. حالا این شادی باعث میشه گرسنگیش زائل بشه یا یک غمش کربتش از بین بره و کشف بشه و مرتفع بشه. لذا این که ما میگیم عمل صالح عند الناس، یعنی عمل صالح به مردم، کمک به مردم، این در نزد خدا هم محبوبه. ولی اینجا مراد از عمل صالحی که در عبارت آمده برخلاف اکثر شروح که من دیدم تا اونجا که دیدم، اینجا عمل صالح رو بردن در عمل صالح همونیست که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات که در موارد متعدد داره لنکفر عنهم سیئات و سیئاتهم، مثلا ما کفاره میدیم سیئاتشون، و من کان یرجو لقاء الله و من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عمل صالحا، این عمل صالحی انجام بده. یا من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، در اونجا عمل صالح مطلقه، بلکه عمل صالح هر کار خوبی که البته بیشتر از همه شامل واجبات میشه، که حالا نماز و روزه و حج و اینها هم شامل میشه. اما در ما نحن فی عمل صالح با توجه به اینکه تفریع بر رضایت مردمه، مراد اون عمل صالحی است که مردم رو خوش میاد، البته خداوند هم خوشش میاد، اما این قسم از عمل صالح مد نظره. بله؟ یعنی آن چیزی که در حقیقت حالا یکشف و کربته باعث میشه مردم خوششون بیاد، مردم رضایتمند بشن، مردم به صلاح برسند، یک در مقام عمل به نوعی باشه که مردم رو رضایتمند بکنه. این پس با توجه به فائت تفریعه چون این میگیم که چون گفته یستدل علی الصالحین، استدلال میشه بر صالحین به چی؟ به این که مردم چی در رابطه تو میگن. خب پس اینجوری که هست، پس فلیکن باشد احب الذخائر الیک، اون چیزی که داری ذخیره میکنی برای روز قیامت خودت، احبش پیش تو عمل صالح باشه. عمل صالح ربطی مردم نداشته باشه که مربوط به قسمت قبل نیست، این قسمتش که مربوط به اون مسئله قبل. خب ممکنه اینجا کسی اشکال کنه به ما، اشکال کنه که شما چرا قبل رو قرینه گرفتید برای خروج این عمل صالح یا انحصار عمل صالح در عمل صالح به نسبت خلق. برعکس کنید بگید از اینجا که آمده گفته فلیکن احب الذخائر الیک العمل الصالح فملک الهوا که بعدش داره، این معلوم میشه که اون یستدل علی الصالحین رو معنای دیگه ای بگیرید. چه بگیریم؟ همون 4-5 توضیحی که بود. ببین مثلا یکیش اینه که شما خوب عمل بکن، تو نیکی میکنه در دجله انداز، خداوند نام نیک تو مقرر میکنه. بذار میتونید این رو قرینه برای خروج او بگیرید که ما محکم آمدیم 6-7 بچه جمع رو در فراز قبل گفتیم و بعد گفتیم نه، این به معنای همونه که رضایت خلق مد نظره. چون رضایت خلقه، پس فلیکن از خائر رو باید بگیم عمل صالح به نسب خلق مد نظره. خب یکی میگه نه، وقتی فلیکن احب الزخائر الیک العمل الصالح آمد، عمل صالح هم که مطلقه، بلکه ظاهرش هم به اینه که عمل صالح یعنی آن چیزی که خداوند در تو مقرر کرده، پس او رو قرینه بگیر برای این که اون قسمت اولی رو اونجوری معنا نکنی، بگی آقا برو کار خودتو بکن، تو چیکار بکن، ما مردم داری، مردم هم راضی میشن. اولا که در جواب به این انقلت یه نکته توجه بکنید و اون این که این همیشه روزگار قرینه میتونه نسبت به اون کلمه‌ای که مجاز در شکل میگیرد قابل تبدل باشه. یعنی شما میتونید بگید که رأیت اسعدن یرمی، بگید ما یرمی رو قرینه میگیریم برای این که مراد از اسد شیر نیست، رجل شجاع. خب من به شما میگم از اون ور بگیرید، اسد رو قرینه بگیرید که مراد از یرمی تیراندازی نیست، مراد از یرمی تند دویدنه. من شیری دیدم تیر میانداخت، شما میگید تیر انداختن قرینه است برای اینکه مراد از شیر رجل شجاعه. خب از اون ور بگیر بگو شیر قرینه باشه برای اینکه مراد از تیر انداختن تند دویدنه. میگی رأیت اسدا فی الحمام، چرا فی الحمام رو قرینه میگیری برای اینکه اسد یعنی رجل شجاع؟ اسد رو قرینه بگیر برای اینکه فی الحمام یعنی بارون می اومد، دنبه اسبی بارون ریز می اومد، حمام گرم بود، پس حموم شده بود. اینجا اصول این و ادبا که وارد شدن بحث اظهر و ظاهر رو مطرح کردن، گفتن اونی قرینه میشه که اظهر باشه، هر کدام از هر باشه ظهور اقوا داشته باشه در معنای حقیقیش میشه قرینه برای این که شما دست از اون یکی لغت بردارید. پس ما همیشه این سوال هست، این جام درسته در ما نهنفی هم همیشه گفت به این بیان که درسته میتوان این مطلب را قرینه گرفت برای خروج فراز نخستین از معنای ظاهرش، ولی از اون برم میشه بگیم معنای اولی رو جای خودش نگه داریم و این عمل صالح رو در گونه خاص از عمل صالح که عمل صالح به نسبت مردمه، یعنی بیشتر از همه به مردم خدمت کن، بیشتر از همه به مردم نفع برسان، صلاح برسون، کار مردم رو بنداز، مشکلاتشون رو رفع بکن، این به این گونه خاصشه. البته بازم میگم چون نوع خاصی از اینه، انحصارش در این مسئله میتونه از باب انطباق هم باشه، حتی مجازم نباشه، ولی بالاخره در نوع خاصی منحصرش کردن قرینه میخواد. این رو جواب اول که به نظر میرسه ظهور عبارت اول در معنای خودش از هر از ظهورش در ظهور عبارت دوم در معنای خودش، اما اونی که اینا رو راحت تر میکنه رفتن به متن توحف العقوله. همون تمام نهج البلاغه. اینجا در ادامه این عبارت یه فرازی داره که این بسیار مطلب رو روشن میکنه و اون که بسیار اصلا از این احتمالات رو منتفی میکنه و حرف ما رو به کرسی میشونه. میشه گفت نفسن دیگه، اینقدر لزومی نداره با احتمالات و ظهور پیش بری. و اون چیه؟ عبارت اینه، در عبارت توحف العقول میفرماید فلیه کن احب و زخائر الیک العمل صالح بالقصد فی ما تجمع و ما ترعا بهی رعیتک. عمل صالح به چی؟ به این که میان روی کنی در ما تجمع. ما تجمع اون چی جمع میکنی؟ اون پولایی که جمع میکنی میان روی کنی، افراد نکنی. حالا تجمعش مراد تجمع فردی نیست آن که مال بر خودت، یعنی حتی اینی که داری مالیاتی که از مردم میگیری، خراجی که از مردم میگیری، توش اعتدال به خرج بدید. قصد اقتصاد دیگه، اقتصاد یعنی تند روی نکنید، افراد نکنید، به مردم فشار نیارید. پس بلغست دقیقا بیان عمل صالح، عمل صالح انجام بده به چی؟ چگونه؟ به این که میان روی کن در ما تجمع، در آن چیزی که جمع میکنی، در اونی که از مردم میگیرید فشار بهشون نیار. سابقا گفتم بیشترین مشکل حکومت ها با مردم سر مالیات بوده، سر زکوات و خراج و اینا بوده. ده به یک، ده به دو، ده به چار، ده به شیش، زمان جنگ ها که می شده زیادتر، چون باید اینا رو می گرفتن خرج سربازها می کردن. از اون بر پیروزی ها که می رسیده تو تاریخ داریم، مثلا در اثر فتح فلان کشور شاه دو سال سه سال مالیات یک کشوری رو به مردم می بخشیده، که این دیگه بزرگترین لطفی بوده که حکومت به مردم میکرده. وسعت رزق پیدا میکردن، طبیعتا گندم و محصولات شد به دست میمده، غنم شده میتونستن بفروشن. وقتی میتونستن بفروشن در اصل همون سبد عرضه و تقاضا قیمت ها به شدت میمده پایین، قیمت ها چون میمده پایین، خب بالاخره حکومت ها میتونستن، مردم میتونستن در رفاه بیشتری باشن، محصولات بیشتری تولید بکنن، امکان حمل و نقلش پیدا میکردن و رفاه براشون پدید میومده. اینم فیما تجمع یعنی در اونایی که در مردم جمع میکنی اقتصاد کن، عمل صالح به این باشه که اذیت نکن مردم رو در مسائل مالی. و در چی؟ و دو، و ما ترعا بهی رعیتک، رعا رعایتن الرعیت، یعنی این که اداره کرد حاکم رعیت را. ما ترعا یعنی آن چه که تو اداره میکنی، رعایت میکنی، اداره میکنی به وسیله آن چیزها رعیت خودت را. یعنی در اون کارایی که داری میکنی که در مقام اداره مردم هستی عمل صالح رو خرج بده. حالا اینا چیه؟ یکیش بحث مالیست، دومم در رابطه با مجازات هاییست که حکومت ها میکردن. افراد حرف بیرد میزدن، مقابله میکردن، یا اینکه مشکلات ایجاد میکردن، حکومت ها با اونها رعایت که میکردن به اونها، یعنی کمتر بهشون سخت بگیر، بهشون مشکل نگیر، باشون به عدل و داد بیشتری بیاد. حالا یکیش در زمینه رعایت مجازات هاشونه که قلاز و شداد نباشید. دومم این که حالا میرسیم به این که محبت بکنید، عطوفت بکنید، رحمت بکنید، اونها رو مثل ایال خودتون بدونید، باهاشون برخورد قهرآمیز غریبه نکنید، تخلف میکنن ببخشید. که حالا اینا همش در مقام ما ترابهی رعیتکه، یعنی در مقام رعایت، در مقام اداره حکومت حاکم باید به این نحوه عمل صالح انجام بده. پس اگر این دو عبارت رو از قبل شروع بکنیم با توجه به این تعبیری که تو توعف العقول داره و سید رضی در نهج البلاغه نیاورده، خیلی مطلب دیگه اون مطلبی که قبلا میگفتیم روشن‌تر و بهتر معلوم میشه. پس میفرماید یستدل علی الصالحین، یعنی بر کسانی که حاکم صالحن، نه حاکمان طالح، نه حاکمان ظلم، نه حاکمان جور، بر همینها فردای قیامت اگر استدلال میشه علیهشون به اون چیزی که مردم میگن. ببین مردم راجبت خوب میگن، فردای قیامت از یه تعریف میشه و بهش میبرن. مردم ناراضی هن، همون نارضایتی جزای بد برای تو در پی داره. خب پس حالا که اینجور شد، فلیکن احب الاعمال احب الزخیرت الیک العمل الصالح، بهترین چیزی که میتونی بر خودت ذخیره کنی کمک به حال مردمه. به چی؟ چجوری عمل صالح بیاری؟ به این که یک در جمع‌آوری مالی، در روابط مالی حکومت با مردم اعتدال و خرج بدی. دو، در اون چیزهایی که به وسیله اون قوانینی یا اجراییاتی یا مجازاتی یا چه در مقام اجرا چه در مقام جزا با مردم ارتباط داری، بهی با اونها رعایت میکنی، اونها رو مراعات میکنی، اونها رو اداره میکنی، در اونها باید عمل صالح انجام بدی. در همونها مردم باید تو خوششون بیاد، از اونها باید راضی باشن، به اون تو رو ظالم نشناسن، به اون کار تو رو جائر ندونن. اینجا اون نکته مهمش هم پیش میاد و اون این که این سوال ممکنه اینجا مطرح بشه، نکته بعدی، و اون این که خب قرار اصلا اینه که اینا صالحین هستند دوباره عمل صالح انجام بدن؟ بله صالحین هستند، من باب این که حکومتشون حکومت حقه، در رابطهشون با خدا صالحن، ولی عمل صالح به نسبت مردم باید انجام بدن. پس شمایی که حکومتت صالحه، یستدل علیک بالعمل صالح که در قیاس با مردم انجام بدی، یا اینکه صالحه در عقیده ای، صالحه در عمل باش. پس یستدل علی الصالحین یعنی صالحه در عقیده ای، صالحه در عمل باش، اگه معنای خیلی عام بگیریم. اما مطابق اون چیزی که ما گفتیم اینه، صالحه در قیاس با خدای و حاکم شدی، صالحه در قیاس خلق باش، در مقام عمل و در مقام حضور در متن جامعه. یعنی چی؟ ها یعنی به این مسئله وقتی این گونه بودی صالح میشی؟ بله اونم اینجا یک نکته بعدی پیش میاد که اینو بگیم و بعد وارد سوال اصلی امروزمون بشیم، سوالی که خیلی هم سوال مهمی است. البته شاید در بحث‌های دیگه‌ای به مناسبت جوابشو داده باشم، ولی در این سلسله بحث‌ها بگیم. و اون این که این ذخیره که اینجا گفته احب الذخائر، قرار ذخیره کجا بشه؟ نزد خدا یا نزد مردم؟ یعنی این عمل صالح شما پیش خدا ذخیره میشه یا احب الذخائر الیک، یا این ذخیره میشه پیش مردم فردای قیامت میان اونجا در دادگاه پاسخ میدن؟ اونجوری که ما گفتیم میگیم خب بله، خود خدا گفته که اگر مردم نام تو را ذخیره کردن در دلهاشون، فردای قیامت میگن آقا این آقای عاشق ایشون آدم خوبی بود. این ذخیره اندناس در حقیقت ذخیره اندالله هم هست، اینجا اون سوال اصلی پیش میاد، حالا میخوام مقدار راجع به این حرف بزنم. آیا در این جور ادبیات هایی که ما به کار میبریم آیا نوعی شرک نهفته است؟ یعنی ما میگیم در قیاس با خدا عمل صالح انجام بده یا در قیاس با خلق؟ این سالها پیش که بحث مشروعیت و حکومت دینی مطرح شد، یه عده میگفتن آقا حکومتی که رأی مردم نداشته باشه مشروع نیست. بلافاصله بزرگان این اشکال کردن که آقا این شرکه. شما میگید که خدا یا مردم، یعنی مردم رو در اداد خدا قرار میدید؟ مردم در اداد خدا نیستن که بگید آقا مشروعیت یا از خدا میاد یا از مردم، که انه مردم در مقابل خدا، یا یه پله حالا اگه دیندار ترید بالا تر برید بگید حکومتی مشروع است که هم از ناحیه خدا هم از ناحیه مردم رای گرفته باشه. یعنی مردم جزء الالند، جزء دیگر خداست. از پیامبر هست که خلاصه خدای سبحان مشارکتی در کاری واقع دخالت نمی کنه. این سوال همون وقت مطرح شده به نظر می رسید سوال سوال غلطیست، توجه نکردن به یه داستان. برای حل قصه من البته گفتم، حالا گفتم مطلب رو یه بار باز بکنیم تا اینجا مطلبمون حل بشه. این مقدمه توجه بکنید، اگر کسی حکمی رو روی موضوعی قرار داد، مادامی که موضوع هست حکم هست، مادامی که موضوع نیست حکم نیست. من اگر آمدم به شما گفتم که اگر نه جز عقد الوضع حکمت و اینا نیست، دقیقا در عقد الوضع داریم میگیم در موضوع، مثالشو بزنم. اگر به شما آمدم گفتم که اگر زید بچه دار شد شهریش رو دو برابر کن، اینجا بچه دار شدن زید باعث میشه که شما شهریش رو دو برابر کن. مادامی که بچه دارد شهریش دو برابره، بچه ندارد شهریش دو برابر نیست. چه کسی شهریه رو دو برابر کرد؟ من. ولی میتونیدم بگید چه چیزی باعث شد شهریه دو برابر شود؟ بچه. آیا بچه و من در یک رتبه ایم؟ من قانون گذارم ولی علت بالا رفتن شهریه رو چی قرار دادم؟ بچه. هر دو درست. نه شما بگید آقا علت زیاد شدن شهریه بچه است، اگرم بگید علت چی کسی که شهریه زیاد میدهد منم. حالا ببینید اگر ما اینو بیاریم در افق الهی، خداوند گفته هر کسی که بچه دار بشود خداوند روزیشو بیشتر میکنه. بالاخره خدا روزی رو بیشتر میکنه یا بچه؟ این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله به انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. اگه اینها فقیرن با ازدواج بچه دار شدن با تناکه و تناسلو فا اینی اباهی بکم الامم، خداوند رزقش رو اینا بیشتر میکنه. اگر این رزق بیشتر شد چی رزق رو بیشتر کرده؟ خدا. اما آیا میشه گفت علت کثرت رزق بچه است؟ بله. اگر شما چیزی را داخل عقد الوضع کردید حکم منوط به عقد الوضع به موضوع بله چین اناث را داده خدا. حالا اگر خدای سبحان آمد گفت حاکم کسی است که فقیه باشه، علت حکمرانی چیه؟ فقاهت. کی اومده فقاهت رو علت حکمرانی کرده، موضوع حکمرانی کرده؟ خدا. حالا اگر خدا آمد گفت حاکم کسی است که مقبول مردم باشه، اگه کسی رأی مردم رو نداشت حاکمه؟ نه. میشه گفت مردم علت مشروعیت حکمرانی هست؟ بله. اما آیا معنی اینه که خدا نیست؟ نه، خدا اینو قرار داده در مورد این موضوع. اگر چیزی را خدای سبحان در موضوعی قرار داد خدا قرار داده، ولی حکم منوط به اوست. مشروعیت حکمرانی وابسته به عدالت، وابسته به فقاهت، وابسته به مخالفن لهوا، وابسته مطیعن لامر مولا، وابسته به بیعت و اقبال مردمه. اما شما میشه بگید مردم در اینجا شریک خدا شدن؟ ابدا. پولی رابطه شون، رابطه قانون گذار و موضوع هم عرض نیستن که شما بگید که اینجا آمدید شما دارید به شرک مبتلا میشید. مگه کسی اگر گفت فقاهت جزء موضوع، فقاهت و معادل خدا قرار داده؟ اقبال رو هم اگه جزء موضوع قرار داد بازم اقبال هم به همین بیان شراکت با خدا نیست. در ما نحنفی هم اینن بحث همینه. ببینید ما میگیم یستدل علی الصالحین بما یجر الله علی السن عباده، اگه عمل صالحی ذخیره اندن ناس باشه، مردم دعاگوی خیر تو باشن، خدا اون دنیا تو را ثواب میدهد. چرا؟ چون قانونش اینه هر کسی را مردم دوست داشتن ثواب میدهم، هر کسی را مردم ذخیره عمل صالحش را توثیق کردن، تثبیت کردن، شهادت دادن، ثواب میدهم. تو اندن ناس ذخیره کن، خدا ثوابش رو میده. این در طول همه، نه در عرض هم، که شما بگید آقا پس دارید برای مردم کار میکنید. بله، من برای مردم کار میکنم چون از خدا میخوام فردا ذخیره بگیرم، از خدا میخوام فردا ثواب بگیرم. پس این که افراد بیاییم بگیم این مردم در کنار خدا، آقا نه، تو وقتی عمل صالح بر مردم انجام میدی این با نیت خیر نمیسازه، اتفاقا کاملا با نیت خیر قابل سازگاری است. من در دل تو خودم رو جا میکنم. چرا؟ چون خدا گفته. میدونم راه وصول من به خدا از مسیر رضایت توست، در طول همه، نه در عرض هم. نمیگم یا تو یا خدا، به تو محبت میکنم چون خدا از من خواسته. این شبهه عوامانه ای بود درباره این چاره، وقت کسایی که میگن مردم سالاری به این معناست که یا خدا یا خلق خدا، پس خلق رو بردن در درون موضوع که نه، مشروعیت از خدا سلب کردن دادن به مردمه. نه، اینه جزء عقد الوضع. در ما نحنفی هم همینجوره. بله، خدای سبحان بر تو استدلال میکنه، تو حاکم موظفی رضایت مردم رو به دست بیاری. اگه رضایت مردم رو به دست نیاوردی علیه تو استدلال میشه، علیه تو اقامه حکم میشه. پس تو رضایت اینا رو به دست بیار چون خدا وظیفه تو را این قرار داده. این هم یه مسئله. بعد می فرماید در ادامش که حالا که این گونه شد پس یک فلیکن احب الزخائر الیک چی؟ العمل الصالح به قصد ما تجمع و ما ترا بهی رعیتک. یک دو سملک هواک، مالک هوای نفست باش. باز به همین بیان این هوای نفس در مقابل خدا و در محرمات نیست، مثل مردمه، ظلم نکن، عصبانی نشو، طرف بده چیزی میگه رای گردنت بزنه بیرون، مراقب خودت باش، با مردم درست برخورد کن. که سیاق مطلبم همین ادامهش میگه آقا اینا نظیر تو در خلقن، اینها شریک تو در دینن، اینها مردمان خدا هستن. یه تعبیر دقیقا تو همین مسئله است که املکو انفسکم به دوام الجهاد، مالک نفستون بشید به دوام جهاد با نفس. جهاد با نفس بخشش در رابطه ما با خداست، 90% در رابطه ما با مردمه. هر از یه حرفی بهت میزنه عصبانی میشی، چیزی میگی، من و شما نهایت من به تو پشت میدم، شما پشت من بگی. ولی وقتی من حاکم بودم میتونم از قوه قهریه خودم عمل کنم. امیرالمومنین در زندگیشون در بحث مقابله با خوارج خیلی نکتش جالبه، تا شمشیر نورده بودن حتی هیچ حقوق اونها رو از بیت المال هم نفت نکرده. خیلی نکته مهم نیست، به نوعی بعدش کار تو جنگ که نه، روزای جنگ یعنی بعدش که بوده، دوباره بعدش برگشتن به خانواده هاش شدی خودشون کشته شده بودن دیگه، حقوق نداشتن که این بله اونا چه بودن قطع نکردن. پس مالک هوای نفس خود باش. این باز به همین بیانی که تو قسمت اول گفتم عمل صالح به نسبت خلقه، اینجا مالک هوای نفس به نسبت خلقه، اون که جز صالحینی در نسبت با خدا. اینجا در قرار الحکم این مطلب آمده با تعبیر یه علیکم داره، فملک علیکه هواک، یعنی به ضرر خودت مالک هوای نفست باش. که این شاید باز دوباره در قیاس با علل خلقه، یعنی مالک خودت باش، مالک نفس خودت باش، مالک هوای نفس خودت باش، به این که با اونا برخورد نکن. و بعد هم عبارت سوم که بسیار تعبیر لطیفی است، و شح به نفس که اما لا یحل لک. تعبیر شح که شح به معنای بخیل بودن زیاده، یعنی آدم بی نهایت بخیل باشه ناشی از حرص. یعنی شما یک چیزی رو میخوای نگه داری مال خودت، به هیچ کی هم ندی، این میشه بخل. چرا؟ چون حریص به نسبت به این برای خودتی. در قرآن معمولا این به صورت منفی به کار رفته، یعنی و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، یعنی کسی که شح نفسش را وقایت میکند، یعنی کسی که تقوا داره جلوگیری میکنه از شح نفس، کسی که از بخل نفس خودش بخیل نیست. و من یوق شح نفسه یعنی کسی که این شح نفس رو، این حرص و آز و بخل نفسانیه خودش رو، خودش رو از او برحذر میداره، دور میداره. یا احذرت الانفس از شح، که بسیار هم تعبیر لطیفیست، خیلی اگه میشود یک مارمزون راجع به همین تعبیر به کار رفت. احذرت اینجا به معنای عطا شدنه، میگه عطا شده است نفس را بخل، یعنی نفس جبلتش بخله، به صورت مجهولم به کار رفته. یعنی که انه آیه اینجوریه، احذره یه کسی که اون خالق باشه در نفس آدمی شهرا، یعنی که انه نفس آدمی را همراه با شه آفرید. انسان با بخل آفریده شده، انسان با حرص آفریده شده. و احسرت الانفس و الشحه مفعول ثانیه، که اینجا انفس آمده شده نائب فاعل. نفسهای مردمان عطا شده اند، عطا شده اند شهرا، شهرشون داده شده، که گفتن این به این نحوه وقتی مجهول میاره میخواد بگه جبلیشونه، فطریشونه، باید با این مقابله کنن. یعنی یه حالتی است که چند در وجود همه هست، باید سعی کنن نه بین ببرن. اون وقت وقتی با متعدی میشه و علا، این یعنی به نسبه به چه چیزی؟ مثلا وقتی میگن شح علال خیر، یعنی خیر و بخیله، خیر به کسی نمیرسونه. وقتی میگن شح بالخیر، یعنی خیر به کسی نمیرسونه. حالا من اگه گفتم آقا حضرت عالی چایی به ما بدی، شما چایی ندادی، میتونم بگم شما شح به چایی هستی، یعنی شما به چایی بخیلی. در عربی هم با با متعدی میشه هم با علا. اما در این عبارت ما امیرالمومنین بسیار لطیف این معنای 100% منفی رو 100% مثبت به کار برده. حضرت میگن به نفس خودت بخیل باش، یعنی کأن نفس شما مقابل شماست و شما به او میخوایی یه چیزی کمک کنی، میگه به او بخیل باش. منتها تعبیر با هم اینجا آمده، یعنی نفس خودت را به خودت نده، یا بگیم به نفس خودت چیزی نده. چون گفتم با با که متعدی میشه و علا، یعنی شح علال خیر، یعنی خیر به دیگری نمیرساند. شح علا زید هم میتونه یعنی به زید چیزی از دستش نمیچکه. من میگم شح به شما، یعنی به شما چیزی نمیدم، یا شح به مال و منال، یعنی مال و منال رو به کسی نمیدم. حالا تعبیر این شح به نفسک و شح به نفسک یعنی چی؟ یعنی نفس خودت را هیچی بهش نده، بخیل باش. گفتم لغتی که با بار منفی است در اینجا انقلاب معنا کرده، حضرت با بار مثبت به کار برده، گفته به شدت بخیل باش. یعنی چی؟ یعنی آقا اما لا مما ام ببخشید اما لا یحل لک، هر چیزی که برات حلال نیست و به نفس خودت نده. چیزی بر تو حلال نیست، خدا حرام کرده، این رو بخیل باش، به خودت نده. کی میتونه این کار رو بکنه؟ حاکم. حاکم اموال مردم برش حرامه، حلال نیست. ارز مردم در اختیارشه اما حلال نیست. امنیت مردم در اختیارشه، حلال نیست. میگه اینا رو بر خودت بخل ببرز، یعنی به خودت نده، مراقب باش، سخت که تو اینها وارد نشی. بعد در ادامهش شوهر تعریفم میکنه، میفرماید و شحب نفس، این که میگم به نفس خودت بخیل باش، بر نفس خودت بخیل باش، در سر نفس خودت، حالا به تعبیر شاعر امیری مردی، امیر باش، یعنی به خودت چیزی نده. چیه؟ الانصاف منها و شحب نفس، الانصاف منها فیما احببت، فیما احببت و کرهت. انصاف منها یعنی از او حق خود را گرفت. حالا میگه شحب نفس، این که به نفس خودت بخیل باش، میدونی چی؟ یعنی حق خودتو از نفس خودت بگیر، یعنی تو غیر نفس امارتی، تو یه چیزی هستی، نفست یه چیز دیگه، نذار نفس تو بر تو سوار شه. الانصاف منها یعنی انصف منها، با منها که میاد انصف منها، انصاف معروف نیست، انصف منها یعنی حق خود را از او گرفت. میگه بخل به نسب نفس میدونی چیه؟ اینه که انسان حق خودش رو از نفس خودش بگیره. فردای قیامت تو رو میبرن به محکمه الهی، پس تو حق خودتو از نفس خودت بگیر. تو چیا؟ فیما، در اون چیزایی که احبت نفس، نفس دوست داره، ولی واقعیت اینه اینه غلطه، نباید بکنی. او کرهت، نفس دوست نداره ولی درسته، تو باید انجام بدی. پس میگه به نفس خودت بخل ببرز، نده به دیگران، بده به نفس خودت نده، حق خودتو از نفس خودت بگیر. هرچی نفس دوست داره انجام نده، هرچه نفس بدش میاد تا تبعیت نکن. خب به سیاقی که گفتیم، اینها باز همش به عنوان حاکم یعنی چی؟ یعنی آقا مراقب باش در مواجهه با مردم، فردا یستدل علیک، پس ظلم بهشون نکن، عمل صالح در حقشون انجام بده و مراقب باش نسبت به نفس خودت در قیاس با مردم نکنه حق مردم رو بخوری. نفس دوست داره این کار واقع بشه، نکن، بخل ببرز، انجام نده. نفست دوست داره به فلانی چون زبان گزنده‌ای داره آسیب بزنی، نرسون، بخل ببرز، به خلاف نفست عمل بکن. به نظر هر سه این عبارات که سه حوزه مختلف رو، که البته در حقیقت سومیش امر درونی روانی دوتای اوله، اولی میگه محبت کن عملا، دومی میگه ظلم نکن عملا، سومی هم ریشه های اون دوتا رو بیان میکنه. ریشه این که محبت مردم بکنی اینه که بخل به نفس ببرزی، یعنی نفس خودت رو سوار شی. این که ظلم نکنی این که نفس خودت رو سوار بشی. این که میتوانی این کارا رو بکنی، هر سه اینها در حوزه مسائل حکومتی است، با توجه به اون یستدل و علی الصالحین. تا بریم انشاءالله برای تعبیر بعدیش فردا. Yeah, well, I'm not sure.